ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیب و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
هل می‌زند میان زمین بستر و سقف آسمان مهتاب؟ گیسوی نقره‌فام باز می کند ماه، مسافران را به نگاهی به آسمان می رساند.
سلام، دوشنبه شبتون بخیر. من حافظ آهی هستم و همراه تیم برنامه ساز چراغ خاموش در 25مین شب فروردین 93 با شما هستیم. شست و یکمین دوشنبه ایه که میخوایم همراه با شما سرمون رو بالا بگیریم و نگاهی به آسمان بندازیم و ببینیم در طبیعت زیبایی که همیشه با همه جا همراهمون هست چه خبره، چه اتفاقایی میفته و چه شگفتی ها و جذابیت هایی وجود داره که میشه با دیدنشون یا دونستنشون هیجان زده شد. اگر شما هم به آسمان و دنیای زیبای نجوم علاقه دارید، از الان تا ساعت 11:30 همراه ما باشید. برای اینکه با چراغ خاموش همراه بشید و سری بکشید به آسمون و ستاره ها و خلاصه زیبایی هایی که در دل تاریکی خودشون رو نشون میدن، احتیاجی نیست که از قبل درباره نجوم مطالعه کرده باشید. حتی نیازی نیست درباره موضوعات مختلف نجومی چیزی بدونید. کافیه دلتون بخواد از زیبایی های دنیا لذت ببرید و دوست داشته باشید درباره نجوم و آسمان بیشتر بدونید. اگر اینطوره، قدم اول رو که مهمترین قدم برداشتید، حالا دیگه فقط کافیه موج رادیوتون رو روی موج رادیو تهران ثابت نگه دارید و شنونده چراغ امشب باشید. ما هم تلاشمون رو میکنیم که گفتگوی نجومی جذابی رو بشنوید. امتحان کنید. اگر دوست دارید غیر از شنیدن چراغ خاموش امشب در برنامه حضور فعالتری داشته باشید، شماره تلفن‌های رادیو تهران 3391-4141 و 3391-4142 در اختیار شماست. همچنین شماره 30954. متشکرم از آقا مهدی یونسی صدا بردار برنامه، ما رو هم غافلگیر کردن. میتونید به همون تلفن بزنید و پیام بدید، نظرتون رو بگید، پیشنهاداتون رو مطرح کنید یا نقدهایی که به برنامه وارد میدونید و فکر میکنید میشه با تغییری برنامه بهتری داشت، حتما به همون بگید. ما حتما به این نقدها و نظرها توجه میکنیم و در حد امکان سعی میکنیم در برنامه از نظرات شما استفاده کنیم. به هر حال شما باید برنامه رو دوست داشته باشید و ما برای رسیدن به این نقطه تلاشمون رو میکنیم و میدونیم هر کاری که بکنیم فقط و فقط انجام وظیفه است و البته هم میدونیم که لطف شما بسیار بیشتر از اینه که بتونیم در این برنامه جبرانش کنیم. We'll be right back. هفته های گذشته تعدادی از دوستانمون به این نتیجه رسیدن که جای بعضی بخش‌ها در برنامه خالیه. ما ممنونیم از همه کسایی که خودشون آستین بالا زدن و ما و دوستان دیگر شنونده رو در دانسته‌ها و نگاه خودشون شریک کردن. به خصوص از آریان سهرابی عزیز که بخش ثابت معرفی کتاب‌های نجومی رو به عهده گرفته. از همه شما هم دعوت می‌کنیم که اگر دوست دارید بخش رو به برنامه اضافه بکنید یا نکته‌ای درباره نجوم و علوم فضایی به ذهنتون میرسه که فکر می‌کنید بقیه هم از شنیدنش لذت می‌برن، به جمع همکاران چراغ خاموش بپیوندید. کافیه با شماره‌های 3391-41-41 و 3391-41-42 تماس بگیرید. آیتم شما با اسم شما و صدای شما به گوش ما میرسه. هم بگم اگر سوالی درباره موضوع این هفته چراغ خاموش که تا چند دقیقه دیگه دربارش صحبت می‌کنیم به ذهنتون میرسه، یا اگر در طول هفته سوال‌هایی درباره نجوم و علوم فضایی ذهنتون رو به خودش مشغول کرده، میتونید سوالاتون رو هم مطرح کنید. سعی می‌کنیم کوتاه و مفید پاسخ بدیم. اگر سوالی بود که نیاز به توضیحات مفصل داشت و میشد موضوع یک برنامه رو بهش اختصاص داد، سوالتون رو نگه می‌داریم و یک برنامه به صورت مجزا و مفصل بهش می‌پردازیم. اگر هم در برنامه‌های گذشته درباره اون موضوع صحبت کرده باشیم، تاریخ پخش برنامه رو عرض می‌کنیم. خدمتتون میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir آرشیو برنامه رو دانلود بکنید و بشنوید. یکی از لطف‌هایی که شما شنوندگان عزیز و برنامه خودتون دارید که باعث میشه واقعاً ما هیجان زده بشیم، پر انرژی بشیم و اصلا انگار نه انگار که به هر حال مثلا به هر حال بلد این برنامه زدن و برنامه کار کردن رو، واقعا دست و پامون رو گم بکنیم، اینه که انقدر ابتدای برنامه لطف دارید به برنامه‌تون، بدون اینکه هیچ سوال خاصی داشته باشید، نظر خاصی داشته باشید، موضوع خاصی رو بخواید عنوان بکنید، فقط و فقط به قول آقای اکبری برای حاضری زدن پیام میدید به برنامه و حضور خودتون رو اعلام میکنید و این افتخار رو به ما میدید که ما بدونیم شما شنونده برنامه ما هستید. من ممنونم از آقای اکبری عزیز، از آریان سهرابی عزیز، از آقای صفایی عزیز و از همه دوستان گرامیم که حالا ممکنه پیامشون رو هم نخونم یا اسمشون رو الان نخونم، ولی قبلا گفتم حتما پیام هاتون یادگاری دست بنده میمونه و تو آرشیو بنده آرشیو میشه و بایگانی میشه. و تشکر میکنم از همه تون، از همه شما عزیزان که اینقدر به برنامه لطف دارید، اینقدر به ما انرژی میدید، اینقدر به ما هیجان میدید که برنامه رو مثل روز اول تلاش بکنیم با انرژی و با انگیزه تقدیم حضورتون کنیم. شما برنامه چراغ رو میشنوید، چراغ خاموش رو، چراغ نجومی، چراغ دوشنبه ها از شبکه رادیوی تهران صدای پایتخت، در حالی که ساعت دقیقاً 21:15 دقیقه است به وقت استودیو پخش رادیو تهران که در میدان 15 خرداد ارگ شهر تهران هست و ما تا ساعت 23:30 دقیقه انشالله در خدمت شما هستیم با چراغ این هفته، چراغ خاموش این هفته. و امشب هم مثل شب‌های دیگه درباره نجوم صحبت می‌کنیم و عرض بکنم که حالا در ادامه میهمان گرامیمون رو معرفی خواهم کرد خدمتتون، ولی اگر سوالی دارید ما امشب درباره ماه صحبت میکنیم، موضوعی که خیلی از دوستانمون در سوالهاشون از ابتدای شروع برنامه های چراغ خاموش تا امروز زیاد بهش پرداختن و ما هم زیاد سعی کردیم که تو برنامه‌های مختلف جواب‌هایی رو بدیم. امشب از یکی از بهترین کارشناسان نجوم، حالا من دو دقیقه دیگه معرفیشون می‌کنم، دعوت کردیم که یک بار دیگه افتخار بدن اینجا در استودیو پخش رادیو تهران میهمان ما باشن و درباره ماه صحبت بکنن و اطلاعات بیشتری رو به ما بدن. از شما دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. اگر دلتون می‌خواد که در بحث ما شرکت کنید، اگر سوالی دارید که دوست دارید جوابش رو از ما بشنوید، اگر بحثی رو می‌خواید بخشی رو به برنامه اضافه بکنید به اسم صدای خودتون، و اگر انتقاد دارید از ما برای اینکه برنامه رو بهتر تقدیم حضورتون بکنیم، شماره‌های ما رو دارید. یک بار دیگه من عرض می‌کنم 33 91 41 41، 33 91 41 42 شماره‌های تلفن و شماره پیام 30954. آشناترین تصاویری که شبها در آسمان میبینیم تصویر ماه باشه، اما اگر قرار باشه از خودمون بپرسیم چی درباره ماه میدونیم، چه جوابی داریم؟ دانسته هامون درباره ماه، همین قمر تنهای زمین که در طول زندگیمون بارها و بارها دیدیمش، چقدره؟ امشب میخواییم درباره ماه صحبت کنیم، همطوری که عرض کردم، و مفصل به این موضوع بپردازیم. درباره ماه گفتگو میکنیم با جناب آقای علی ابراهیمی سراجی، منجم آماتور، مدرس نجوم و عضو هیئت تحریریه ماهنامه نجوم. آقای ابراهیمی سراجی، به چراغ خاموش امشب خیلی خوش آمدید.
بله، من هم خدمت شما آقای آهی، شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال نورم اگه یه مقدار دیر، ولی تبریک عرض میکنم، شما سال خوبی داشته باشه.
ما عرضم به خدمت شما، برنامه گذشتمون، برنامه که روز 18 هم تقدیم حضور شنوندگان شد، اولین برنامه بود که بعد از سال تحویل، در واقع از سال نوی، ما میرسیدیم خدمت شنوندگان، و بعضی از شنوندگانمون تو اون برنامه همراهمون نبودن. من الان دارم میبینم اون دوستانمون، دوستان عزیزمون که توی اون برنامه، حالا برنامه هفته پیش نشدن، دارن الان پیام تبریک سال نو به ما میدن و لطف دارن به ما. من خیلی متشکرم. خیلی دیره، 25 فروردینه، ولی
تا آخر فروردین وقت داریم.
یک بار دیگه از طرف خودم و تیم چراغ خاموش به شما شنوندگان عزیز و به شما علی آقا تبریک میگم. سال نو رو ان شاءالله که هممون کنار هم دیگه بهترین سال رو تجربه کنیم.
ان شاءالله ما هم در کنار شما حافظ جان، سال بسیار خوب نوجوانی و حتی در واقع برای شما همکاران محترم سال خوب پرباری باشه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. ما مدتی بودش که خیلی عجیبه، ما معمولا سعی می‌کردیم که موضوعات نجوم رصدی رو زیاد راجع بهش، یعنی زود به زود به قول معروف صحبت بکنیم. خیلی عجیبه که فاصله نه چندان کمی افتاده بود بین آخرین موضوع نجوم رصدیمون تا امروز، که دیگه ما سعی کردیم که به ماه بپردازیم که هم بتونیم از توانایی منحصر به فرد شما استفاده بکنیم و دانش شما، هم این که به هر حال هم بتونیم از چند زاویه به ماه بپردازیم. انقدر زیباست الان، اگر برید به آسمان نگاه بکنید، هنوز به سرسو که نرسیده. کجا الان ماه اگر بخواید
بله الان بکنید؟ سمت شرق آسمان داره رفته رفته به سمت جنوب حرکت میکنه. ماه در واقع شب 14 ماه کامل، البته این شب 14 هم انشاءالله در مورد
صحبت میکنیم،
بله، که اصلا در اصطلاح عامیانه میگن شب 14، ولی ماه کامل در واقع در آسمان هستش و یک مقدار دورتر هم اگه دقت بکنم سیاره مریخ، سیاره سرخ رو که در واقع این شبها به نزدیکترین فاصله، یعنی همین امشب یه اتفاق عجیب افتاده و اون که مریخ تقریبا ساعت 17:17 به 92,386,295 کیلومتری زمین رسید، یعنی
به حضرت فاصلش،
بله، فکر میکنم ماه و مریخ بعد از اون دروغ سال 83 که ماه به اندازه مریخ بانور میشه،
مریخ
الان بله مریخ، بله، مریخ به اندازه ماه بزرگ میشه، اینجوری میگفتن.
تو شهریور قرار بود بشه 6 شهریور یا اشتباه،
بله، همون 5 شهریور یا 6 شهریور سال 82، من اشتباه گفتم تاریخم، که بله، که من فکر میکنم خیلی اتفاق جالبیه که امشب در واقع مریخ داره یک جوری تلافی میکنه و داره جلوی ماه کامل به تمام حد خودش میدرخشه تا در واقع این دروغای اینترنتی که دائما مریخ رو به اندازه ماه کامل ببینید که دروغی بوده که از اون سال
هنوزم یه ایوان گیره،
ولی کماکان به شکل یک اسپم هر سال به درون ایمیل های ما میاد و کل منجم های ایران زمین باید جواب پس بدن که باید خدا نمیشه اندازه ماه کامل. و خب اون سال هم، البته خب امسال هم چند روز پیش مقابله مریخ بود، ولی اون سال هم که به فاصله 50 میلیون کیلومتری زمین رسید، در واقع هجوم بسیار عظیم مردم رو به رصدخونه ها شاهد بودیم که می اومدن سیاره مریخ رو ببینن و این مقابله استثنایی که خب اون دروغه از همونجا شروع شد که مریخ به اندازه ماه میرسه، ولی خب امشب کماکان میتونن ببینن که به اندازه ماه نیست با چشمم.
از چه قدر دیگه امشب؟
امشب فکر میکنم از قدر منفی تقریبا 1.5 رسیده باشه، بله، بله، بسیار پرنوره، انقدر پرنوره که در کنار ماه بدر خودنمایی میکنه، تقریبا حول و حوش 4 درجه سمت چپ و یک مقدار بالای ما به راحتی در واقع به شکل یک ستاره قرمز رنگی پرنور دیده میشه.
فقط امشب یه، حالا بگم بدشانسی یا نمیدونم، یه خورده هوا ابریه و ممکنه یه جاهایی به هر حال شما ممکنه یه خورده سب بکنید تا ماه از پشت ابر در بیاد، به هر حال ماه که همیشه پشت ابر نمیمونه.
بله، 100%.
عرضم به خدمت شما که و یه خورده درباره این حالا مقابله صحبت بکنیم، وقتی بخوان ببینن توقع چی باید داشته باشن شنوندگانمون، چون بیرون هم صحبت شد با دوستانمون، دوستان صدا بردار بیرون داشتیم حالا صحبت میکردیم قبل از اینکه برنامه شروع بشه، میخواستیم ببینیم که این بحث وقتی که ما میگیم آقا مریخ رو ما در نزدیکی ماه میبینیم، آیا ما منتظر یه سیاره هستیم که مثلا چه میدونم توی فیلمانشون میدن مثلا انگار که یا مثل همین شای اگه 5 شهریور دو تا ماه کنار هم دیگن یا نه چه اتفاقی میفته، یعنی ما باید منتظر چیزی باشیم در مثل یک ستاره ولی پر نورتر؟ شما برامون بگید لطفا.
بله، اون چیزی که مشخصه در واقع مقابل حالتی هستش که معمولا نزدیکترین فاصله سیارات خارجی، حالا سیارات خارجی منظورم از مریخ به بعد هستش، با در واقع سیاره زمین و خورشید هستش، یعنی یه حالتی قرار میگیرن که زمین و اون سیاره در یک سوی خورشید قرار گرفتن.
بله،
حالت مقابلش هم که به مقارنه مشهوره، یعنی زمین یک سو، خورشید میانشون و سیاره در سوی دیگر قرار داره. مقابله معمولا نزدیکترین فاصله، بهتره بگیم سیاره تا سیاره حالا زمین خواهد بود در این حالت، ولی اینکه ما مثلا اون سیاره رو چقدر بزرگ ببینیم، این دیگه بستگی داره به شرایطی که حالا اون سیاره از لحاظ فاصله مداری با زمین داره. در مقابله هایی که مریخ در واقع انجام میده با زمین خیلی تأثیر داره، فاصله سیاره مریخ و زمین مقداری بین 50 تا بیش از 100 میلیون کیلومتر، یعنی تدورانس پیدا میکنه و این باعث میشه که یک مقداری در مقابله هایی که خیلی نزدیک به زمین باشه، مثل حالا مقابله سال 82 که حالا به 50 میلیون کیلومتری، یا این مقابله که امشب به 92 میلیون کیلومتری رسیده، البته خود اصل مقابله چند روز قبل بوده، امشب به نزدیکترین فاصله خودش میرسه. حالا ما مثلا برامون یه چیزی که خب شاید خیلی جذاب باشه، خب الان قدر مریخ در واقع به بیشترین پرنوری خودش میرسه دیگه، چون در آسمان زمین بزرگتر هستش. ولی آیا سیاره مریخ واقعا میتونه به اندازه ماه برسه؟ خب باید بدونیم که اول فاصله زمین تا ماه چقدره، فاصله زمین تا مریخ چقدره. خب فاصله زمین تا ماه تقریبا یه چیز بالغ بر 350,000 تا 406,000 کیلومتر متغیره، ولی فاصله در واقع مریخ الان مثلا 92 میلیون کیلومتره. آیا سیاره مریخ میتونه اینقدر ابعادش بزرگ بشه در آسمان زمین، در صورتی که سیاره مریخ تقریبا نصف قطر زمین هستش و اون اندازه زیاد نداره؟ خب ما ابعاد ماه رو میبینیم با چشممون، تقریبا 30 دقیقه قوسیه، یعنی به اندازه یک بند انگشت کوچیک شما قطر در واقع ماه در آسمان.
دستمون رو بکشیم و به قول معروف به سمت آسمان
بکشیم. بله. که خب شما قرصش رو میبینید. 30 دقیقه قرصی در واقع یعنی میشه به حال 3600 ثانیه قرصی، یعنی ضرب در 60 بکنیم. حالا شما در نظر بگیرید سیاره مریخ امشب در واقع فاصله بسیار با اینکه به خیلی نزدیکه ولی خیلی قرصش کوچیکه، که 15 ثانیه در واقع 15 ثانیه قرصشه، یعنی 3600
چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیستش
و شما حتما باید با تلسکوپ ببینید. بله. و این نشون میده که به علت فاصله بسیار دوره سیاره مریخ قرصش قطع حتی در نزدیکترین فاصله هم قرار بگیره انقدر بزرگ نمیشه که ما اون رو بتونیم با چشم بخوایم مثلا ببینیم، حالا چه برسه به این که بخواد اندازه ماه بشه تو آسمون.
ولی از رنگش میشه
بله.
تشخیصش
این بخاطر نورش هستش، نورش که حاصل بازتابش نور خورشید به زمین هستش که ما اون رو میبینیم، یعنی به در واقع مریخ نور خورشید میتابه برمیگرده نور سمت زمین و ما اون رو پهنوتر از حالت عادی میبینیم. البته خب قرص ظاهریش هم در آسمان زمین افزایش پیدا کرده که ما اون رو پهنور میبینیم. و البته امشب منفی 1.44 دقیقا الان من دیدم که این خیلی در واقع میزان پرنوری، یعنی خیلی پرنور مریخ در آسمان زمین.
سخره چه شب چه قدری داره تو این شبها؟
معمولا قدر زهره بله منفی هولوژ 4 هستش، یعنی حالا توی این شبها، البته زمانی که زهره اون هم به نزدیکترین فاصله به زمین میرسه قدرش در واقع خیلی به اصطلاح پرنور میشه. البته خب این شب با الان منفی 4 و 2 دهمه خب این مقدار 4 هم بیشتره، ولی محوله هاش منفی 4 البته در کمترین حالت هم به منفی 3 میشه. خب زهره البته به خاطر اون ابرهای بسیار غلیظی که رو سطحش هستن و اکثر درصد نور خورشید رو بر میگردن به سمت زمین، حتی در آسمان سیاره مثلا مریخ هنوز از زمین پرنورتر به نظر میاد و این به خاطر اون میزان نوریه که بر میگردونه. خب سیاره زهره قطعا خیلی بیشتر از مریخ پرنور هستش، ولی خب سیاره مریخ زمانی که به مقابله میرسه که بیش از 600 روز 650 روز اگه اشتباه نکنم طول میکشه، که یک فاصله خیلی طولانیه برای سیاره زمین و مریخ که در واقع به حالت مقابله برسند. این اتفاق به این خاطر هستش که سیاره مریخ هم در واقع اون کورس رقابتی که با زمین داره و زمین سریعتر از اون به دور خورشید میچرخه، سیاره مریخ هم همزمان یک سرعت نسبتاً تندی داره، ولی خب این اتفاق باعث میشه که به مرور زمان مدت زمان زیادی طول بکشه که این دوتا به یک حالت مقابله برسن. و خب سال 82 یک مقداری مقابله استثنایی بوده، ولی خب امشب در واقع بودن ماه کامل در کنار این سیاره سرخ من رو یه مقدار یاد اون مقابله سال 82 انداخت که خیلی در واقع مریخ رو در موردش شایعات زیادی ساختم و هنوز شایعات ادامه داره.
خب عرضم به خدمت شما با توجه به اینکه یه خورده ما زیادی نپرداخته بودیم به نجوم رصدی، فکر میکنم الان حالا سعی کردیم که جبران بکنیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی که ماه باشه بشیم. ولی خانم مرضیه 20 ساله برامون پیام دادن و برای اینکه جمع بکنیم بحث رو، من این سوال رو هم من میخوام پاسخ بدم که نوشتیم که سلامت باشین، سال نو شما مبارک خانم. سوالم اینه که امشب چه ساعتی مریخ رو میشه با چشم غیر مسلح دید؟ الان میشه دید دیگه مگه دیگه نه.
بله الان در واقع تا صبحم، البته این شبها این حالت رو داره، مریخ از ابتدای شب تا انتهای شب در آسمان است، یعنی خاصیت مقابله اینه که در تمام طول شب در آسمان دیده میشه. خارج از این حالت مقداری از طول شب تا زمانی که حالا نزدیک از حالا هر سمتی به خورشید بشه، حالا الان در آسمان در واقع شامگاهی رفته رفته سیاره مریخ کوچ میکنه، ولی خیلی طول میکشه که سیاره مریخ در آسمان زمین به این راحتی ها غروب بکنه و در واقع دیرتر و دیرتر دیده بشه. ولی سیاره مریخ یک سیارهی که زمان که مقابله عبور بکنه، رفته رفته اون نور خیره کنندهی که الان داره کم میشه و این سیاره حالا شب که به شب میگذره از نورش کاسته میشه. ولی خب این شبها بهتر بگیم یکی از حاکمهای مطلق آسمان شب هستش، البته در کنار سیاراتی مثل سیاره مشتری که الان در غرب آسمونه، شاید حرفی برای گفتن نداشته باشه چون قدرش از مشتری کمتره، و سیاره زحل هم البته یک مقداری پایین‌تر از مریخ دیده میشه. فکر میکنم تا یه حالا یکی دو ماه آینده اگه اشتباه نکنم دیگه مریخ رفته رفته به ملاقات سیاره زحل هم میره که فکر میکنم خیلی جالب و جذاب باشه.
در اون باره انشالله در برنامه‌های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. الان یه سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته در خدمت شما هستیم. ما فارسی زبان ها به ادبیات چند صد ساله و غنی خودمون افتخار میکنیم. البته همه ما به یک اندازه از خوندن شعرها و متون فارسی لذت نمیبریم. بسته به ذوق و سلیقه‌مون به قدر خودمون از بودن شاعران و نویسندگان فارسی زبان لذت میبریم. جالبه که بین علاقه‌مندان نجوم و شاعران و نویسندگان میتونه ارتباط خیلی محکمی وجود داشته باشه. در طول تاریخ ادبیات فارسی نجوم تأثیر زیادی روی الهام‌های شاعرانه ی آدم‌ها داشته. اسامی اجرام آسمانی، پدیده‌های نجومی یا صفت‌هایی که برای اجرام مختلف قائل بودن به شکل زیبا و دلنشینی در شعرها و نوشته‌ها جا گرفتند. در این بین شاید ماه به شکل‌های مختلف و با تعابیر متفاوتی در ادبیات ما جا گرفته. شما شاعری می‌شناسید که دفتر شعرش از ماه خالی مونده باشه؟ ماه بالای سر آبادی است، اهل آبادی در خواب. یک و 34 دقیقه است. پخش زنده برنامه چراغ، چراغ نجومی، چراغ دوشنبه ها، چراغ خاموش رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران. صدای پایتخت، صدای بنده رو یا روی موج اف ام میشنوید ردیف 94 یا روی موج ای ام ردیف 1332 یا از طریق ستاپاکس ها یا از دیگه طریق اینترنت و راههایی که خودتون میدونید. و ما خوشحالیم که ساعت 11 و نیم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با موضوع نجومی این هفته، ماه، ماه زیبا. 3391414141414142 شماره‌های تلفن ما هستن، شماره پیام ما 3954. و همراهی شما با ما در صورتی که دلتون میخواد درباره برنامه نظری داشته باشید، که بخواد بدید انتقادی داشته باشید، که بخواد به گوش ما برسه، سوالی دارید که دوست دارید آقای ابراهیمی سراجی عزیز پاسختون رو بدن، یا دلتون میخواد نظرتون رو درباره آنچه که ما در برنامه راجبش صحبت میکنیم بفرمایید، لطفاً با ما تماس بگیرید، لطفاً نظرتون رو به ما بدید. در طول هفته هم میتونید از دو طریق با ما در ارتباط باشید. یکی وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir که هم میتونید به بخش آرشیو برنامه چراغ خاموش دسترسی پیدا کنید و تمام برنامه‌های گذشته رو دانلود بکنید و بشنوید و به هر حال از اطلاعات قبلی استفاده بکنید و همونجا هم کامنت بذارید، به قول معروف نظر بذارید و نظرتون رو درباره برنامه بفرمایید. و اینکه میتونید به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره برنامه ما اونجا بگید و دوستانمون در روابط عمومی صدا و سیما حتما نظرات شما رو به گوش ما میرسونن. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. اختراع بشه و شب‌های ما نورانی بشه و این آلودگی نوری بیاد به زندگیمون، آسمان شب و به طور خاص ماه یک جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای در زندگی ما داشته. فکر کنید ساختمان‌های به این بلندی تو هیچ جای دنیا نبودن، فکر کنید که شب‌ها همه جای دنیا تاریک بوده و وقتی که به هر حال یک شخصی میومده بیرون از خونش، آسمانی رو می‌دیده بالای سرش به این عظمت و زیبایی و ماه به عنوان یک نقطه بسیار مهم در اون آسمان توجه خودش رو جلب میکرده و شاید از ابتدای تاریخ توجه ویژه‌ای به آسمان داشته. از ابتدای تاریخ در اسطوره‌های خودش، در افسانه‌های خودش، در قصه‌های خودش ماه رو میآورده و در ادبیات خودش ما میبینیم که چطور در ادبیات تمام ملت‌های ماه وجود داره. ولی حالا برای اینکه بخوایم صحبت بکنیم خود بریم عقب‌تر، قبل از ابتدای تاریخ، به ابتدای پیدایش ماه، ببینیم از کجا آمد آقای ابراهیم سراجی عزیز.
بله، همونجوری که شما فرمودید، خب واقعا ماه از کره زمین و زندگی زمین تأثیرات بسزایی داره و خب اگر مردم ما حرف شما رو گوش بدن چراغاشون امشب خاموش کنن، فکر می‌کنم این ماهوت خیلی زیبا،
خیلی خوشگل و قشنگ. من بیرون داشتم وای میسا، اصلا با بچه‌ها وایساده بودم اینجوری نگاه می‌کردم، محو این ماه قشنگ شده بود.
بله حافظ جان، این خیلی شرایطی هستش که قدیم‌ها وجود داشته. من در واقع خودم خیلی کوتاه یه خاطره جالبی رو بگم. ما بر کاروانسرای دهنمک در سال 85 شاهد ماه گرفتگی بودیم که البته خب بایستی بدونیم که این ماه کامل، فردا هم یک ماه گرفتگی رو خواهیم داشت که در ظهر دیده میشه. فکر میکنم ماه گرفتگی حالا جالبی باشه. من اون زمانی که به پدیده‌های ماه رسیدم در مورد ماه گرفتگی هم صحبت میکنم، البته در ایران دیده نمیشه که زیاد دلمون رو صابون نزدیم. ولی در واقع دشت در واقع تا چشم کار میکنه، روی کاروانسرا این نور در واقع بسیار زیبای در واقع شیری رنگ ماه، اینجوری شاید تعبیر بهتری بشه، دشت رو روشن کرده بود. زمانی که ماه گرفتگی کلی شد، یک وهم خیلی عجیبی افتاده بود تو این دشت. من میگفتم که مثلا به یک ساعت قبلش که آدم نگاه میکرد اصلا فکر نمیکرد که این دشت انقدر یک زمانی بخواد تاریک باشه، ولی با نور ماه شما بتونید تا کیلومترها رو
به راحتی بتونید ببینید. فکر سرخ هم انگار گذاشته باشی جلوش.
بله دقیقا. و خب این نشون میده که خب بشر، اینو به این علت مثال زدم که خب ما داخل شهری بلا مثل تهران یا شهرهای بزرگ به خاطر این همه چراغ یا در واقع نوری که ما خودمون ایجاد کردیم، نمیتونیم اون زیبایی ما و اون تأثیر نور محیط ما بر زندگی بشر رو دنبال بکنیم. یک زمانی خب کاروان ها، قافله ها حتی سعی میکردن که شبایی رو انتخاب بکنن که مهتابی باشه تا بتونن مسیرهای شبانه خودشون هم ادامه بدن. الان خب در واقع یک ذره شاید ما بی توجه شده باشیم، ولی طلوع ماه بعد رو شاید کسی نتونه به این راحتی، یا غروب ماه بعد، یا شبی که اصلا ماه کامله، کسی به این راحتی از دست بده. ولی کره ماه واقعا کره جالب و جذابی، یعنی ما به منظومه شمسی که نگاه میکنیم، سیاره عطارد ماهی دورش نیست، سیاره زهره ماهی نیست، و بعد از اون سیاره زمین یک در واقع ماه بزرگی دورش میچرخه که این برای همه در واقع جای بسی سواله، چون به طور کلی 4 تا سیاره اول یعنی عطارد، زهره، زمین و مریخ سیارات سنگی هستن که نیروی گرانش چندانی ندارن. حتی سیاره مریخ در واقع، البته نیروی گرانش منظورم به نسبت سیارات قول‌پیکر هستش که در واقع سیاره مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هستن. این 4 سیاره حتی نگاه بکنی، سیاره مریخ هم 2 تا قمر کوچیکی داره که اونها
سیب زمینی هستن، بله، خیلی یعنی بله. شکل کره هم ندارن،
بله، از کمربند سیارک ها احتمالاً به دام سیاره مریخ افتادن، ولی واقعا اصلا قابل قیاس نیست با کره ما. به همین خاطر در پیدایش ما نظریات مختلفی مطرح میشه و خب نمیتونیم بگیم که کدوم نظریه قوی تر هستش به طور قطع، ولی اولین نظریه که همه مطرح میکنن که 4.5 میلیارد سال قبل زمین و ما در کنار هم به وجود اومدن، یعنی احتمال وجود داره که اصلا در کنار هم به وجود اومده باشن و ماه به دور زمین در حال چرخش باشه، چون زمین این قدرت رو نداره که جرم شبیه ماه رو مثلا فرض بگیرید که به صورت سرگردان از کنارش رد می شده در دام جاذبه خودش گیر بندازه و در واقع ماه به دور زمین بشه. این فقط از پس سیاراتی مثل مشتری یا زحل برمیاد که جاذبه شدید هم، به خصوص سیاره مشتری که نیروی گرانش بسیار قوی داره و به جاروبرقی منظومه شمسی هم مشهور هستش. ولی خب اون چیزی که هستش، بعضی ها معتقد هستن که برخی در واقع از دانشمندا که ممکنه جذب میدان جاذبه زمین شده باشه، ولی خب باز با این میگم این زیاد نمیتونه نظریه قوی باشه به خاطر همین که سیاره زمین اونقدر نیروی جاذبه نداره، یعنی کماکان شما میبینید که ماه با اون که 1/4 قطر زمین تقریبا هست تأثیرات گرانشی رو حتی بر روی سیاره زمین میذاره که حالا پدیده مثل جزرومت در واقع اثر گرانشی ماه، و این نشون میده که زمین اون قدرت توانایی لازم رو هم قاعدتا نداشته که بتونه ماه رو به دور خودش جذب کنه. ولی نظریه که خیلی از دانشمندان بهش معتقد هستن برخورد جرمی با سیاره زمین هستش، مثلا برخورد جرمی به اندازه سیاره مریخ که در نزدیکی سیاره زمین حرکت میکرده در زمانی که سیاره زمین هنوز اون حالت مذابی شکل خودش رو حفظ کرده بوده در ابتدای منظومه شمسی، این برخورد سهمگین باعث جدا شدن ماه و قطعات بسیار زیادی شده که به مرور زمان در واقع این قطعات بر روی ماه حالا یا فرود اومدن یا بر روی زمین برخورد کردن، و خب این یک مقداری شاید نظریه قوی تری باشه که احتمالاً برخورد یک جرمی باعث به وجود اومدن کره ماه شده.
من جایی میخوندم که شاید بشه اینطوری عرضم به خدمت شما چرخش سیاره زهره رو هم توجیه کرد، یعنی اون جسمی که اومده به زمین برخورد کرده و اون جسم مریخ اندازه مریخی که اومده به زمین برخورد کرده و ماه رو جدا کرده ازش، احتمال این احتمالاً خورد بعد از اون به سیاره زهره خورده و باعث شده که یه دور به چرخ سیاره زهره، یه نیم دور در واقع که ما میبینیم سیاره زهره خلاف سیارات دیگه میچرخه به دور خودش، این اون رو میتونه توجیه بکنه. حالا من نمیدونم چقدر درسته این چیزی که عرض کردم،
شاید این اتفاق افتاده باشه، یعنی بازم میگم، ولی این در واقع نظریاتی که ارائه میشه باید یه سری دلایلی باشه که توجیه بکنن. قاعدتا جرمی اگه به زهره برخورد کرده باشه و اون رو به اصطلاح جابجا کرده مدار چرخششو، قاعدتا بایستی حالا یا مقداری از اون داخل زهره سقوط کرده باشه و شاید هم زهره هم قمر در واقع می داشت، چون اون موقع جسم در واقع اجسامی که بودن، سیاراتی که بودن، اون حالت در واقع جامدی که ما الان می بینیم رو نداشتن، و خب این هر نوع گونه برخوردی قطعا باعث جدا شدن یک جرمی می شد، و خب اگه این برخورد قطعا با زهره اتفاق می افتاده ممکنه این برخورد رخ داده باشه با زهره، ولی در واقع زمانی که شاید قبل‌تر بوده، زمانی که تازه شکل گرفته منظومه شمسی، باعث شده که مثلا چون خورشید ما در واقع یک حالتی داشته که در ابتدای منظومه شمسی با شدت و قدرت بسیار زیادی متولد شده و این انفجار اولیه‌ای که منظومه شمسی داشته همه اجرام رو به بیرون پرتاب کرده و همین خاطر در اطراف در واقع سیار عطارد یا سیار زهره هیچ ماهی در واقع دیده نمیشه. ولی به مرور زمان ممکن هستش که اجرامی میان سیار زهره یا زمین وجود داشته باشن، همون جور که الان در مورد کمربند سیارک ها هم همین بحث هستش که احتمال داره دو یا چند تا سیاره، احتمالاً حالا رو دو تا بیشتر بحثش که دو تا حتی سیاره بسیار نزدیک به قدری به شدت با هم دیگه برخورد کردن با زاویه در واقع بسیار شدید که این تکه هایی که ما میبینیم در واقع در کمربند سیارک ها از این مسئله ایجاد شده باشه، چون ما بعد از سیاره مریخ قاعدتا باید در کمربند سیارک ها یک سیاره در واقع داشته باشیم، ولی با فاصله بسیار زیادی بعد از سیاره مریخ ما هیچ سیاره‌ای نداریم تا به سیاره مشتری میرسیم و این نشون دهنده اینه که احتمالاً یک سیاره یا احتمالاً دو سیاره در واقع در این منطقه حضور داشتن. این برخورد اجتناب ناپذیره، ولی چون ما نمیتونیم مدل دقیقی از ابتدای منظومه شمسی ارائه بدیم، تحت نالا نظریه‌های مختلفی ارائه میشه که ما حالا یک نمونه از اونه که چگونه به وجود اومده و چه اتفاقی افتاده که خب این خیلی جالب هستش که به حال کره ما به این شکل به وجود اومده. شاید حیات رو ما حتی در سیارات دیگه داریم جستجو میکنیم، حیات فرازمینی مشهور هستش، هیچ وقت به این فکر نکردیم که در گرد اون سیارهی که حالا زمینسان یا همانند زمینه یک ماهی هم مثل ماه کره زمین بچرخه، چون باعث به وجود اومدن بسیاری از مسائل حیاتی و در واقع شکل‌گیری در واقع حیات بعضی از موجودات بر روی زمین همین کره ماه باشه که در واقع الان شاید زیاد توجه بهش نشه. من به قول معروف قدیم ها خیلی بهش توجه میشه و شعرها و ادبام بسیار توجه میکردن، ولی کره ماه کماکان حرف نخست رو در واقع بعد از خود انسان ها که روی زمین هستن و بر روی حیات زمین تأثیر بیشتری دارن تا کره ما، تأثیر میذاره روی حیات کره زمین و خیلی از موجودات در واقع کماکان با ما انس دارن و خیلی از آلودگی‌های نوری که حتی ما ایجاد میکنیم که روی اخلاق و رفتار اون موجودات تأثیر میذاره یک زمانی با ما تنظیم میشده، زمانی که هیچ گونه نور و آلودگی نوری وجود نداشته.
و ادامه بحثمون درباره ماه و پیدایشش، یک تکه‌ای احتمالاً در اثر یک برخوردی از زمین جدا میشه، زمینی که هنوز مذاب بوده، و این تکه تبدیل میشه به قمر زمین.
بله، کره ماه بعد از اینکه در واقع حالا از کره زمین احتمال زیاد جدا شده و خب حالا مسائل مختلفی روش قطعا روی داده، تحت جاذبه بسیار شدید سیاره زمین قرار میگیره، به طوری که در واقع به مرور زمان، البته خب این دوتا با هم دیگه زیاد اثر گذاشتن، شاید براتون جالب باشه که طول شبانه روز زمین حتی 10 ساعت بوده در ابتدای منظومه شمسی، به مرور زمان به علت ایجاد در واقع قله های استکاکی که در واقع ماه ایجاد کرده با جزرومت، طول روز الان به 24 ساعت رسیده و حتی ممکنه خب به مرور زمان طی هزاران سال بعد این میزان افزایش هم پیدا بکنه.
بله،
طول ماه ها در واقع اون موقع قطعا کمتر از الان بوده، طول زمان گردش ماه به دور زمین، الان خب این میزان افزایش پیدا کرده و یک اتفاقی افتاده که ما در واقع به یک حالت احساس میکنیم قفل مداری با زمین رسیده و این حالت بسیار جالبه و باعث شده که ماه یک روی خودش رو همیشه بر روی زمین به ما نشون بده. در واقع کره ما یعنی یک زمانی احتمالاً چرخش غزی داشته
معادل با چرخش ماه به دور زمین.
بله بله، که این در واقع اتفاق بسیار جالبی هستش، ولی این اتفاق به نظر میرسه که ممکنه یک اتفاق کاملا اتفاقی باشه، چون زمین هم در این مدت یک مقداری جابجا میشه در مدار خودش به دور خورشید، و این حرکت وضعی و انتقالی ما الان احساس میکنیم که یک حالت انگار قفل مداری که همیشه ماه یک روی خودش رو به سمت زمین نشون میده، به مرور زمان هم افزایش پیدا میکنه. البته این در مورد رابطه با حرکت های وضعی و انتقالیه ما هستش، ولی اون چیزی که مشخص هستش حرکت در واقع انتقالی ماه به مرور زمان، یعنی با گذشت زمان ها، حتی ممکنه تا طول روزها، حتی به 47 ماه 7 روز هم برسه، در واقع طول روزها افزایش پیدا بکنه، طول ماه ها در واقع، که الان ما مثلا 365 روز طول میکشه یک دور به دور زمین بچرخه، با اون شمارشی که ما انجام میدیم برای ساعت ها بعدها افزایش پیدا میکنه، یعنی زیادتر میشه طول روزها
بعدها، که یعنی خیلی بعدها دیگه.
بله قطعا الان خب زیاد ما متوجه نمیشه. در واقع اتفاقی که برای ماه طی میلیاردها سال افتاده، یعنی از زمانهای گذشته تا الان ماه مثل یک سپر برای زمین عمل کرده، شاید چه بسا خیلی مواقع نجات داده زمین. در ابتدای منظومه شمسی به خصوص، زمانی که خب رفته رفته کره داغ بودن و رفته رفته این دو تا کره در حال سرد بودن، مورد بمباران بسیار زیاد شهاب سنگ‌ها قرار می گرفتن. الان هم البته خب این بمباران ها ادامه داره، ولی به شدت بسیار کمتری. در زمان های گذشته، یعنی صحبت از چند میلیارد سال قبل هستش، این دهانه های برخوردی که به حال روی ماه به وجود اومدن به علت اینکه ماه جو نداشته، یا شاید هم جو داشته به خاطر نیروی بسیار شدید جاذبه زمین که برای ماه میذاشته از بین رفته، ولی اینکه ماه الان برگرد خودش جوی نداره باعث میشه که کاملا عریان باشه در مقابل برخوردهای بسیار شدیدی که شهاب سنگا از مدت‌ها قبل ایجاد کردن. به همین خاطر میلیون‌ها دهانه بر روی ماه به وجود اومده، میلیون‌ها دهانه، حالا منظورمون دهانه‌های بزرگ هستش که در واقع میشه با حتی دوربین‌های دوچشمی یا تلسکوپ‌ها روی ماه مشاهده کرد. این دهانه‌های عظیم در واقع که در پشت ماه بیشتر از جلوی ماه هستن به خاطر همون حالت سپر مانندی که داشته، به مرور زمان هیچ وقت شما میبینید که از روی ماه از بین نرفته، برعکس زمین، در واقع زمین جو داشته اطراف خودش و این جو باعث شده که اکثر شهاب‌ها داخل جو زمین بسوزن، و اونهایی هم که تحت عنوان شهاب سنگ به زمین برخورد کردن، که البته خب نمونه بارز محل جای شهاب سنگ روی زمین همین دهانه بارینجر هستش توی صحرای آریزونای امریکا، که اون هم به خاطر عوامل فرسایش هستش که مدت زمان زیادی مونده، نشون میده که بسیاری از این دهانه ها بر روی زمین به مرور زمان به خاطر جابجایی آب و هوا و عوامل فرسایش از بین رفتن، و خب جاشون در واقع پر شده یا به هر حال از بین رفتن، حتی خب پارگی قاره ها و حرکت های قاره ها، این هم خودش تأثیرات خودشو گذاشته و زمین دائما در حال دگرگون شدنه برعکس ماه. ولی ماه در واقع یک کره کاملا ثابتی هستش که شاید یک زمانی فعالیت داشته مرکز ماه، زمانی که در واقع جبه ماه سرد نشده بود، یعنی یکی از دلایل پویایی زمین این در واقع حرکت هستش که در زیر پوسته ها و در واقع صلب بودن جبه ها هستش، که هنوز این پویایی رو ما میبینیم به شکل آتش فشان ها و فوران هایی که انجام میده و حرکت قاره و زلزله ها که دیگه الان بحث های زمین هستش، بحث های تکنولوژیکی زمین هستش در واقع. حالا یک مشکلی که وجود داره در رابطه با ماه این هستش که ما در رابطه با پیدایش ماه وقتی یک مقداری مشکل داریم، در رابطه با اون اتفاقاتی که بر روی ماه افتاده و یک مقدار هم که ما دور هستیم از ماه، مگر اون دستگاه‌هایی که در واقع بر روی ماه نصب شده که داده‌هایی داده که خب داده‌های 40 سال قبله، داده‌های جدیدی از در واقع خود کره ماه نداریم، چون بایستی یک سری دستگاه‌های جدید روی ماه نصب بشه، حتی به خصوص بحث لرزنگاری که آیا پوسته‌های ما با این جبه بسیار سختی که دارن حرکتی دارن یا نه. ولی خب مشخص شده که این حرکت‌ها انجام میشه ولی لرزه‌ها بسیار خفیف هستن و اینجور نیستن که به راحتی به چشم بیان. کره ما در واقع به مرور زمان با فوران‌های آتش فشانی که حالا اون چهره تاریک ما معروف هستش، یا در واقع ابتدا اولین بار گالیله در واقع نام ماریا رو روشون گذاشت، این در واقع به سمت بله بهش در واقع دریا، که خب این برمیگرده به باورهای قدیمی ما که قبل از اختراع تلسکوپ کسی نمیتونست با چشم اون منطقه تاریک رو، خب به حال آب یک مقدار رنگ خاکستری رنگی داره، رنگ اصلیش، کسی نمیتونست این رو تشخیص بده که این در واقع آب هستش یا آب نیست، و همه فکر میکردن که بر روی ماه دریا وجود داره. ولی این فوران‌های آتشفشانی هستش که از چند میلیون سال قبل در ما وجود داشته،
زمانی که فعال بود.
بله، زمانی که فعال بوده و خب جوبش سرد نشده بوده، و این فوران باعث شده که خود کره ما به یک حالتی در بیاد که ما این سمت ماه رو کاملا عجیب غریب تر از اون ور ماه میبینه. یعنی اون ور ماه حالت سپر بوده، دائما برخورد شهاب سنگ های مختلف یک جوری اینجوری بهتر بگیم که محافظت میکرده که به زمین نخورن، و پر از، یعنی اینجوری بگیم روی آبلگونی شده اون سمت ماه کاملا. و خب این سمت ماه که به سمت ماه هستش، جاهایی که در واقع تاریک هستش به نوعی بهتر بگیم محافظت شده در مقابل برخوردهای شهاب سنگهای ریز و درشتی که طی در واقع میلیون ها تا میلیارد ها سال ماه رو بمباران کردن. ولی دهانه های جدیدتر شما بخواید روی ماه شناسایی بکنید، زمانی که تلسکوپ داشته باشین، با تلسکوپ به سطح ماه نگاه بکنید، بر روی همین دریاهای ماه احساس میکنید که یک سری محل برخورد شهاب سنگا وجود داره. یک راه ساده تشخیص دهانه های قدیمی و جدید بر روی ماه همین هستش، یعنی دهانه هایی که بر روی گدازه ایجاد شده در واقع جدیدتر هستن و سن و سالشون در واقع جدیدتر هستش. ما هنوز هم کماکان مورد اصابت و برخورد شهاب سنگ ها قرار میگیرن، منتها اون دهانه های عظیم روش ایجاد نمیشه. قطعا میتونید در واقع شنوندگان عزیزی که خب علاقه دارن فیلماش هم حتی میتونن بگیرن، به خصوص زمان هایی که بارش های شهابی رخ میده و قسمتی که تاریک باشه از دید ما روی زمین، ممکنه ببینیم یک برخورد، یک در واقع جرقه سفیدی روی ماه احتمال داره توی تصاویر دوربینا ثبت بشه، و این در واقع به وجود اومدن یک دهانه جدید روی ماه. منتها این دهانه قطعا اونقدر عریض نیست، ممکنه چند متر نهایتا عرض اون دهانه باشه، که خب همونجور که روی زمین هم شما میبینید برخی از شهاب سنگ ها، مثل شهاب سنگی که دو سال پیش در واقع به سیبری برخورد کرد، روسیه برخورد کرد، این نشون میده که خب این اتفاق برای ما هم میفته و شهاب سنگ های بسیار زیادی ممکنه به ما هم برخورد بکنن. ولی خب در واقع ایجاد یک دهانه بسیار بزرگ روی ما قطعا در واقع یک اتفاق بسیار نادری هستش، به این خاطر که ما شهاب سنگ بسیار بزرگی که داشته باشیم که بخواد برخورد بکنه، دیگه میره توی دسته سیارک های خطرناک که بتونه اون دهانه های بسیار بزرگ روی ماه ایجاد بکنه، که البته همچین اتفاقی بیفته من فکر کنم یک صحنه بسیار دیدنی و جالب بر روی زمین هستش که، و البته خب بسیار هولناک به این خاطر که بله اگه به زمین بخوره واقعا حیات رو بر روی زمین
خیلی نمیتونیم ازش لذت ببریم.
بله، حالا من میخوام اینو در واقع بگم که حالا ما به این چهره آبلگون ماه نگاه میکنیم، در واقع یک مقداری همون ترس باید در وجود ما شک بگیره و با خودمون بیاندیشیم که اگه واقعا این شهاب سنگ‌ها، این جو حرارتی زمین نبودن، چه بلایی بر سر زمین میومد و حیات برای زمین چگونه نابود میشد، همونجوری که در واقع عظیم ترین در واقع نسل موجودات روی زمین که دایناسورها بودن به راحتی با یک حالا شهاب سنگ، یک دنبالدار بسیار عظیم به علت به وجود اومدن همون عصر یخمندان از بین رفتن و خب این نشون میده که واقعا باید قدر این حیات رو بدونیم قبل از اینکه خودمون انشالله نابود نکنیم این حیات رو، بتونیم در واقع از این حیات روی کره زمین لذت کافی رو ببریم.
درباره ماه صحبت میکنیم، همینطور که متوجه شدید شنوندگان عزیز، در برنامه امشب چراغ خاموش، چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی هفته و تا ساعت 11:30 انشاءالله یک ساعت و نیم دیگه همراه شما شنوندگان هستیم با این برنامه زنده و مستقیم از رادیو تهران. اگر شما هم دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، سوالی دارید درباره موضوع بحثمون، یا اینکه دلتون میخواد نظرتون رو درباره آنچه که ما عرض میکنیم بفرمایید، شماره های ما رو داشته باشید. 3391414141 3391414142 شماره های تلفن، شماره پیام ما 3954.